در استان داریم، کشاورزان گلخونه داران سوق پیدا کنن به سوی این کشتایی که به قول معروف داره انجام میشه.
هیدروپونیک، فن کاشت گیاهان بدون خاک. ریشه های گیاه در هوا که باید بسیار مرطوب نگاه داشته بشه، یا در آب که باید خوب تهویه بشه، و یا در برخی مواد جامد غیر از خاک که رطوبت رو در خود نگه می‌داره رشد می‌کنند. آب موجود در اطراف ریشه ها که غذای مورد نیاز گیاه رو تأمین می‌کنه، حاوی ترکیبات متعادلی از مواد غذایی است. این شیوه در استان آذربایجان غربی باعث ایجاد اشتغال شده. جوانهای نسل نو روی این فناوری‌ها حساب باز کردند و اینجا یک گلخانه بزرگ زدند. این گزارش رو بشنوید.
بزرگترین گلخانه هیدروپونیک تولید شاخ گل‌های بریده استان آذربایجان غربی در مهاباد.
مقدار شاخ تولیدی ما که داریم 200 تا 300 هزار شاخه داریم طول سال.
اول سایدنتیشون می‌کنیم، 20 تا 20 تا بسته‌بندی می‌کنیم، تحویل بازار می‌دیم.
در خاک‌های امامت ما معمولاً بیماری‌های قارچی و همچنین نماتدها وجود دارن، ولی این کشت این مایه رو برطرف میکنه که ما بتونیم از کشت هیدروپونیک استفاده کنیم. مزایای دیگه این کشتا اینه که معمولا تولید رو به دو برابر محصول ارتقا میده.
در روش هیدروپونیک به جای استفاده از خاک، از دو ماده عالی کوکوپیت و پرلیت استفاده میشود.
حداقل مصرف آب، ارتقای کمیت، کیفیت و افزایش مدت ماندگاری این شاخ گلها از دیگر مزایای این روش پرورش شاخ گلهای زینتی است.
اما شاید تا کنون نمی دونستید که این روش اولین بار توسط دانشمندان حوزه فضایی کشف شد. اونها به دنبال کشت در بالای جو بودند که روش هیدروپونیک اختراع شد. خانم دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا.
فناوری‌های زیادی تا به حال مشاهده شده، کارهایی که ناسا و دیگر کشورها انجام دادن روی این کار. مثلا اولین بار کشت هیدروپونیک یعنی کشت آبی در مطالعات فضایی کشف شد، به خاطر اینکه نمیتونستن خاک رو به فضا ببرن. الان ما میبینیم خیلی از گلخونه های کشور که تولید میخوان انجام بدن در سطح انبوه، کشورهای مختلفی حتی تو ایران، توی چین، توی ژاپن میان کشت هیدروپونیک، کشت آبی میدن. این مطالعات در واقع نتیجه حاصل فناوری های فضایی هست.
اما یکی دیگه از فناوری‌های عادی امروز زندگی ما استفاده از لامپ‌های LED. این فناوری زمانی فقط مخصوص آزمایشگاه‌های پیشرفته بود، اما نیازهای فضایی امکان دسترسی به اون رو آسان‌تر کرد و کم کم به بازار و زندگی عادی مردم وارد شد. خانم دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا توضیح میده.
یکی دیگه مشکلاتی که حالا در مسیر وجود داشته برای تحقیقات نور بوده. مثلا مطالعات طولانی مدت گیاهان مجبور بودن که وزن زیادی از این USB ها رو برای انتقال بدن، برای اینکه نور رو تامین کنن برای کشت گیاه. ولی خب نورهای عادی مشکلاتی داشت، گرما ایجاد میکرد، مقرون به صرفه نبود، سریع مثلا اون نور از بین میرفت، تموم میشه، لامپ میسوخت. بنابراین اومدن گفتن چرا از لامپ‌های LED استفاده نکنیم، که لامپ‌های LED وزن کمی دارن، گرمای کمی رو ایجاد می‌کنن، بعد عمرشون خیلی بالا هست. الان خیلی از گلخونه‌های کشور، حتی دانشگاه‌ها، اتاق‌های کشتباب هم از نور LED استفاده می‌کنن، که نتیجه کار فضایی هست. الان ناسا و دیگر کشورها برای اینکه گیاهان رو کلون کنن در فضا، این مشکل رو وجود داشته، از نور LED استفاده میکنن. الان ما هم استفاده میکنیم.
اندک اطلاعاتی که درباره زیست فضایی به دست آوردیم یک سوال مهم برای من و شما ایجاد میکنه و اون اینه که ایران در کجای این علم نوین قرار داره؟ این سوال رو از خانم دکتر حاج ابراهیمی پرسیدیم.
حالا این تحقیقات که شما انجام میدید اگر بخوایم مقایسه داشته باشیم با کشورهایی که تو این حوزه وارد شدن، سابقه شون بگین، سابقه ما رو بگین و الان ما تو چه جایگاهی هستیم، تو چه رتبه و مقامی هستیم؟
کلا تحقیقاتی که تو زمینه فضا انجام میشه، حالا از جمله تحقیقات زیست فضایی که تو دنیا داره انجام میشه، نظر سابقه خیلی طولانی ندارن. از بعد از حالا زمانی شروع شدش که آمریکا و روسیه شروع کردن به فرستادن فضانورد به فضا و بعد از این بودش که این تحقیقات لازم بودش که توی این زمینه این تحقیقات صورت بگیره، یعنی کلا سابقه خیلی طولانی ندارن. منتها نتایجشون تو حوزه‌های مختلف خیلی زیاد بوده. در واقع این تحقیقات فضایی مثلا امروز خیلی از دستگاهایی که ما توی پزشکی استفاده می‌کنیم، مثل در واقع دستگاه سونوگرافی یا دستگاه پورتابلی که افراد خودشون توی خونه‌ها استفاده می‌کنن، به خاطر تحقیقاتی بوده که اولین بار برای فضانورد انجام شده. در واقع چون فضانورد نیاز بوده خودش بتونه توی فضا یه سری آزمایشات رو روی خودش انجام بده، نیاز بوده به دستگاه‌هایی که بتونه کاربردشون ساده باشه. برای همین این دستگاه معمولاً اولین بار توی ناسا توسعه پیدا کردن. یا تو حوزه‌های دیگه علم هم همینطور، حالا به غیر از زیست‌شناسی تو حوزه‌های مختلف هم در واقع تحقیقات فضایی دستاورداش خیلی زیاد بوده. در مورد کشور ما هم خب ما تقریبا میگم پژوهشگاه هوافضاشون خودش هم از سال 1980 تقریبا اینجا تأسیس شد، یعنی تحقیقات فیزیولوژی هوافضایی هم توی کشور ما عمر زیاد طولانی نداره. به طور مثال در ارتباط با ارسال حیات به فضا، ارسال موجود زنده به فضا، کشورهای خیلی محدودی هستند که توی دنیا تونستن موفق شدن که این کار را انجام بدن، مثل آمریکا، مثل روسیه، مثل چین و ما هم جز یکی از کشورهایی بودیم که توی این زمینه تونستیم با موفقیت ارسال حیات به فضا رو داشته باشیم.
بیماری سرطان، بیماری که این روزها یکی از سخت‌ترین درمان‌ها رو داره. یکی از رؤیاهای بشر درمان این بیماریه. پزشکان ایرانی هم تاکنون تونستن مطالعات خوبی روی اون انجام بدن. اینجا در دانشگاه زنجان.
گزارش امروز من درباره موفقیت علمی محققان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه‌ای زنجانه.
ما در این دانشگاه موفق به ساخت دو حسگر زیستی شدیم.
در حال حاضر مرحله نخست این تحقیقات که در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی صورت گرفته با موفقیت به پایان رسید.
امروز یکی از اصلی ترین دلیل ناموفق بودن روش های درمانی مرسوم رو برای سرطان وجود سلهای بنیادی سرطانی میدونن که توی این طرح ما سعی کردیم ابزاری بسازیم برای اینکه این سلول ها رو از بین جمعیت سلول سرطانی تشخیص بدیم
که بتونیم یه راه درمانی داشته باشیم برای این نوع سلولای سرطانی.
حالا شکل مورفولوژی این سلول ها رو میتونیم مشاهده کنیم. رشد تومور به دلیل اتفاق نیفتادن مرگ سلول هستش. باز شناسایی این مرگ سلولی یکی از موارد بسیار مهم هست که سعی کردیم به کمک حسگر زیستی شناساگر مرگ سلولی این قسمت رو پوشش بدیم.
از اونجایی که سلول‌های سرطانی نامیرا میشن و مکانیسم مرگ سلولی در اونها اتفاق نمیفته، امروز هدف بسیاری از داروها و پژوهش‌ها این هست که سلول‌های سرطانی رو به سمت مرگ ببرن. حسگری که ما طراحی کردیم و ساخته شده میتونه زمانی که سلول وارد فاز مرگ میشه توسط نور اون رو سنس کنه و مشخص کنه.
و این باری هستش که توی ایران و توی زنجان تولید شده.
این دو تر موفق به اخذ رتبه برتر در همایش سلهای بنیادی شده است.
جالب بدونید که فضا به عنوان یک آزمایشگاه بسیار عالی به درمان این بیماری هم کمک کرده. برخی از پژوهشگران میگن آزمایشگاه‌های فضایی احتمالاً راه حل درمان اون رو هم پیدا خواهند کرد. خانم دکتر زهرا حاج ابراهیمی بیشتر توضیح میده.
اگه بخوام دو سه تا مثال بزنم تو بخش جانوری و اون کارهایی که ما خودمون توش پژوهشگاه هوافضا داریم انجام میدیم تو گروه فیزیولوژی هوافضا که امیدواریم تو آینده بتونیم علاوه بر فیزیولوژی تو سایر گرایش‌های زیست هم کار کنیم، یعنی توسعه بدیم که گروه‌های مختلف زیست رو توی پژوهشگاه هوافضا داشته باشیم. یکی از کاربرداش به طور مثال در مورد همون توسعه علم زیست شناسی در واقع در مورد درمان سرطان و اصلا شناخت بیماری سرطان هستش. در واقع بعد از اینکه سلولای سرطانی رو تو شرایط بی‌وزنی اومدن کش دادن، متوجه شدن که این سلولا خیلی از سلولای سرطانی برمیگرده به حالت نرمال، از اون حالت تهاجمی و متاستازیش خارج میشه و بنابراین توی شرایط بی‌وزنی میتونه سرطان از اون حالت بدخیمیش برگرده و درمان بشه. برای همین برای اینکه اصلا اولین بار وقتی اومدن شروع کردن بعد از اینکه این نتایج رو دیدن، اومدن برای اصلا خود مطالعه سلول سرطانی که ببینن سرطان چجوری ایجاد میشه، چجوری پیشرفت میکنه، چجوری به اون حالت تهاجمی میرسه، اومدن از شرایط بی‌وزنی استفاده کردن، نه فقط برای درمان، یعنی در واقع برای اینکه خود سرطان بتونن جنبه‌های مختلفش رو مشخص کنن و براشون روشن بشه دانشمندا شروع کردن سلول‌های سرطانی تو شرایط بی‌وزنی کش دادن رو مطالعه کردن. بعد حالا امروز اصلا دنبال این هستن که اگه بشه بتونن خود سرطان هم اصلا با بیوزنی درمانش کنن. یعنی در واقع یکی از مطالعات جدیدی که الان توی دنیا شروع شده تو حوزه سرطان این هستش که بتونن خود شرایط بیوزنی فقط برای بافت سرطانی، چجوری بتونن بیوزنی رو فقط روی اون بافت سرطانی توی بدن اعمال کنن برای اینکه بتونن سرطان از اون حالت برگردونن و درمانش کنن. این مثلا یکی از کاربردهایی هستش که تو زمینه زیست شناسی و تو زمینه پزشکی دارن از شرایط فضا استفاده میکنن برای درمان یک بیماری برای زمین.
امروزه توسعه داروهای نوین و ایجاد بافت‌های گیاهی مقاوم به تنش و بسیاری برنامه‌های متنوع در دستور کار سازمان‌های فضایی کشورهای بزرگ قرار داره و کشور ما هم چند سالی است علاوه بر اعزام موجودات به فضا در این زمینه‌ها هم شروع به فعالیت کرده. دکتر زهرا حاج ابراهیمی.
یا یک مثال دیگه که میشه توی این زمینه زد که باز ما خودمون تو پژوهشگاه هوافضا توی این زمینه وارد شدیم، در واقع برای پیوند بافت و اعضا هستش. یکی از مطالعات خیلی اساسی که الان تو ایستگاه‌های بین‌المللی فضایی هم داره انجام میشه توسط روسیه و توسط امریکا و سایر فضانوردان، در واقع مهندسی بافت هستش برای افرادی که نیاز به پیوند اعضا و پیوند بافت دارن. چون در حالت عادی وقتی ما روی زمین تو حالت جاذبه یک جی شروع میکنیم بافتی رو ایجاد میکنیم، سلول ها تو حالت دو بعدی رشد میکنن، یعنی طول و عرض ظرف رو پر میکنن و بعد رشدشون متوقف میشه، دیگه لایه لایه رشد نمیکنن که یه بافت رو ایجاد کنن. اما تو شرایط بی وزنی مثلا مشخص شده که سلول ها به شکل سه بعدی رشد میکنن، یعنی هم طول هم عرض هم ارتفاع ظرف رو پر میکنن و لایه لایه روی هم دیگه قرار میگیرن و میتونن یه بافت رو ایجاد کنن. در حالی که ما اگه روی زمین در حالت جاذبه نرمال بخوایم این کارو انجام بدیم، نیاز به داربست داریم، داربست های مصنوعی باید ایجاد کنن برای اینکه بتونن یه بافت رو ایجاد کنن. خود اون داربست خودش یه مسئله است توی پزشکی که این داربست داربستی باشه که چون مواد مصنوعی هستش تو بدن آسیب ایجاد نکنه، یا موادی ازش ایجاد نشه که به بدن آسیب بزنه، در حالی که توی شرایط بی‌وزنی اصلا نیاز به این داربست نیست و ما بدون داربست میتونیم اون مهندسی بافت رو انجام بدیم. این در واقع کاربردهایی که از مطالعات زیست فضایی وجود داره امروزه خیلی بیشتر هست، خیلی بیشتر توجه به اون کاربردهایی هستش که تو زمین میتونه برای ما داشته باشه.
پژوهشگاه هوافضا در ایران تونسته در مرز دانش حرکت کنه. این نتیجه یک انتخاب درست در شرایط مهمه، کاری که همه ما در طول زندگی با اون روبرو هستیم. حالا اینجا اساتید برجسته ایران در یک فضای کاملا علمی به مبادله دانش می پردازن. قطعاً آینده این فعالیت‌ها بسیار روشنه. دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا.
خب اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه‌ها که تو بخش فضایی ما نداریم، پژوهشگاه هوافضا اولین جایی هستش که اولین پژوهشگاه و میتونم بگم اولین مرکزی هستش که تحقیقات زیستی فضایی انجام میشه. خوشبختانه اعضای هیئت علمی با دانشگاه‌ها تعاملات زیادی دارن و سعی میکنیم که همیشه یه جلساتی داشته باشیم با مدیر گروهان، با رئیس مرکز، رئیس پژوهشکده، رئیس دانشگاه که علم زیست فضا رو معرفی کنیم. چون که جدید هست، علم جدیدی هست، از نظر تولید علم خیلی میتونه موفق باشه. یعنی تا حالا موفق بوده، ما مقالات خیلی خوبی رو تا حالا تو گروه فیزیولوژی هم بخش گیاهی هم بخش جانوری انجام شده و سایر دانشگاه هم همیشه باشون ارتباط داشتیم. این واقعا از شعار پژوهشگاه هوافضاست که همکاری داشته باشه با بخشهای دیگه، با دانشگاه‌های دیگه بتونه تولید علم داشته باشه. چشم انداز آینده برای گروه ما حتما این هستش که گروه ما رو توسعه بدیم، چون دانش زیستی فقط فیزیولوژی نیست، مثل سایر دانشگاه ها میتونه گروه های تخصصی تحقیقات فضایی روی گیاهان داشته باشیم، گروه های تخصصی روی جانوران داشته باشیم، گروه های تخصصی روی سلول ها داشته باشیم و از نتایج این تحقیقات در بخش های مختلف دانشگاهی استفاده بشه، در بخش دارویی استفاده بشه، در بخش پزشکی استفاده بشه و جای مختلف. جنبندی آخر من این هستش که این سری از تحقیقات میتونه به کشور کمک کنه، میتونه کاربردهای زمینی زیادی داشته باشه. اگر یه مقدار گروه ما حمایت بشه، ما تمایل داریم که این دانش رو به سایر بخش‌ها حتی مدارس انتقال بدیم.
باید توجه داشت که اعزام موجودات به فضا یک تقلید محض از سایر کشورهای پیشرو نیست و نتایج مطالعات پیشین دنیا مد نظر متخصصان کشور قرار میگیره. اما همه آموخته‌های ارزشمند فضایی به راحتی در اختیار علاقمندان قرار نمیگیره و هر کشوری برای حضور در این عرصه به ناچار برنامه بومی خودش رو شکل میده. البته باید توجه داشت که این موضوع هم هزینه و هم فناوری خاص میخواد. خانم دکتر حاج ابراهیمی از سختی کار میگه.
ولی با همه این وجود، به خاطر همون مسائل تحریم که وجود داره، خب ما یه سری مشکلاتی داریم، چون خود این دستگاه هم تعدادشون زیاد هستش و برای کارهای مختلف اختلافاتی با هم دیگه دارن. یعنی با یه دستگاه شما نمیتونید همه کاری انجام بدید، یا حتی اون وسایلی که میخوایم استفاده کنیم برای شرایط بی‌وزنی، مثلا کشت سلول تو شرایط بی‌وزنی، شاید همون وسایل مصرفی هم که استفاده میکنیم یکم متفاوت باشه با اونایی که برای مطالعات معمولی روی زمین استفاده میشه. که ما علاوه بر خاطر مسائل تحریم توی این زمینه‌ای کمی توی هستیم و همین دلیل شاید سرعت کارهایی که داریم انجام میدیم با کشورهایی که توسعه یافتن یکمی قابل قیاس نباشه. یعنی برای ما یکمی سخت‌تر هستش برای اینکه یک مطالعه رو توی این شرایط انجام بدیم، ولی با همه اینها داریم انجام میدیم دیگه. یعنی در واقع تا الان هم نتایج خیلی خوبی هم خوش به دست آوردیم.
علم زوایای پیچیده‌ای داره، اونو نمیشه محدود کرد و نمیتوان جلوی خلاقیت رو در اون گرفت. ایران آینده خود رو بر شانه های این دانشمندان قرار داده و قطعا اونها میتونن ایران بهتری بسازن. باید قدر این تلاش ها رو بدونیم و براشون احترام قائل باشیم.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز. جستار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه، با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر حسین متفکر و همچنین جناب آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده هستیم. در این برنامه ما در ارتباط با چالش‌های تاریخ شفاهی بحث میکنیم. در قسمت قبلی بیشتر پیرامون چگونگی سیر تحول تاریخ شفاهی رو بعد از انقلاب صحبت کردیم و اشاراتی کردیم به این که این سیر در مسیر خودش تا کنون چه مراحل رو طی کرده، و در این برنامه بیشتر به چالش‌های برنامه تاریخ شفاهی می‌پردازیم. خوشبختانه در این زمینه ما نسبتاً تحول و تکامل مثبتی داشتیم. آثاری که تولید شده سیر تکاملی خودش رو داشته، ولی همچنان ما با چالش‌های روبرو هستیم و به این میزان از پیشرفت طبیعتاً راضی نیستیم و علاقه‌مندیم که بتوانیم در این برنامه راه‌های تکامل تاریخ شفاهی رو برای انقلاب داشته باشیم. جناب آقای متفکر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که از تاریخ شفاهی میتوانیم تولید علم تاریخی بکنیم، که خب فرایند تولید علم و دانش تاریخی، خب میدونید که این تاریخ شفاهی تقریبا به عنوان دادن یعنی خبرهای خامن، این باید پردازش بشه، تبدیل بشه به اطلاعات، information. اگر بخوایم، همین که اشاره کردن که جناب آقای وهاب‌زاده باید حتما به این خبرها و اطلاعات هم توجه بکنیم، اگر بخوایم خیلی کاملا مورد اطمینان باشیم پیام‌ها، اینجا باید درست پردازش بشه، به تبدیل به اینتلیجنس بشه، یعنی خبرهای کاملا مورد اطمینان. اونها میتواند مثل اخبار صحیح یا روایت صحیحی که در ما در اسلام داریم که کاملا قابل عمله، اینا همین اینتلیجنس هست. محور بعدی نباید تبدیل بشه به صورت ساینس، یعنی با مدل‌های علمی، یعنی علم تجربی بیاد مرحله عمل. اگر درست هم ساینس ها رو پردازش بکنیم، درست عمل بکنیم، تبدیل میشه به دانش. دانش بنه نالج میشه. اگر نالج رو خوب پردازش بکنیم میشه ویزدام یا فهم. فهم اصلا تاریخی خیلی خودش بس مهمی است که غفلت شده ازش.
فهمی اون دیگه جناب علی این روند رو به اختصار بفرمایید که شاید
اول مثلا داده هست اینا که جمع آوری میکنه داده از من یه خبری میاد بله. نقلی میشه
یه ماده خامه در
خامات باره. خامه اگر اینو پردازش بشه میشه اطلاعات بله. چه قابل استنادم تو اسناد میتونه منبع قرار بگیره. اگر اینها رو تقارن بدیم، تلاقی بدیم، تناسب ایجاد کنیم این از اخبار و درست پردازش بشه میشه اینتلیجنس. اینتلیجنس یعنی که برو برگرد دیگه نداره، یعنی اینتلیجنسی که ما میگیم یعنی خبرهای متواتر، خبرهای صحیح که دیگه برو برگرد در روایت ما هم هست، همونطور که در روایات علم فقه ما اینا وجود داره، این اینتلیجنس هن اینا برو برگرد نداره، ما همه با اعتنا میکنیم.
یعنی شما اینو معادل با تواتر میدونید؟
متواتر و اخبار صحیحی میدونی که ما اخبار داریم، اخبار متواتر، اخبار مستفیض، اخبار آحاد یا واحد
بله.
خبر واحد خودش 24 قسمه اما 4 قسمه تقسیم میشن، یک اخبار صحیحه، اخبارش که دیگه برو برگرد نداره، ما میدونیم که راویانش همه شیعه دوازده امامی هن و در علم رجال به عدالت اونها و وثاقت اونها اشاره شده. روایاتی داریم که اونا حسنه هستن، حسنه هستن که راویان شیعه دوازده امام هستن، در علم رجال به وثاقت اونا تصریح نشده. بعد ما روایات هایی داریم که موثقه هستن، موثقه روایاتی هستن که راویان آنها در علم رجال به وثاقتشون تصریح شده اگر شیعه دوازده امامی هم نباشه. بعد روایات ضعیف هستن که اینا راویان مستند کار ندارن. در اینجا هم اینتلیجنسی میگم همون روایات متواتر و صحیحه رو میگه.
بله
بله. بعد اگر اینو خوب پردازش کنیم میشه ساینس، ساینس تاریخ انقلاب، تاریخ شفای انقلاب. اگر خوب اینو تحلیل و پردازش بکنیم که مدیریت دانش لازم داریم اینجا، بعدا اشاره میکنم، اگر این تو درست انجام بگیره تبدیل میشه به نالج، دانش. دانش رو خوب تازه تحلیل بکنیم میشه ویزدام، میشه فهم، معرفت، معرفت تاریخ شفای انقلاب. اگه اینا رو درست تحلیل بکنیم، درست عمل بکنیم، درست پرداشت میشیم استراتژیک ویزدام، میشه فهم استراتژیک. که امام انصافا خودش از مصادیق بارز آدمایی بود که فهم استراتژیک داشت.
حالا انشاءالله در بازگشت مجدد به جناب عالی اگر زحمت بکشید همینا رو بتونیم با اصطلاحات قرآنی هم احیانا نگه یا در یا در برنامه‌های بعدی.
الان چالش‌ها رو می‌خواستم بر این اساس اشاره بکنم.
جناب وهاب‌زاده همونطور که ملاحظه کردید جناب متفکر یه بخشی از مطلب رو بیان کردن. حالا جناب عالی هم ادامه‌شو بفرمایید و اگر در توضیح بیانات ایشون هم مطلبیت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم می‌دونم که خدمت حضرت عالی، همکاران پرتلاش و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام داشته باشم و در ادامه صحبت جناب آقای متفکر باید به این نکته اشاره داشته باشیم. خب ادامه بحث ما در خصوص چالش و آسیب‌هایی است که در تاریخ شفاهی موجود هست که ما میتونیم به برخی از این موارد هم اشاره داشته باشیم. اول اینکه ما باید جایگاه تاریخ شفاهی در ایران رو بشناسیم و بدانیم در کجاست، چقدر دغدغه این امر رو داریم. برای آینده هم باید یک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خاصی رو ما داشته باشیم به شکل مدون و متاسفانه احساس میشه که البته ما مطلق نباید، همه اینهایی که داریم صحبت میکنیم بیشتر به شکل نسبی است، مطلق نیست، اما بیان این چالش‌ها و آسیب‌ها میتواند راهگشا باشد برای اینکه کسانی که دغدغه این امر رو دارن، تاریخ شفاهی، حتی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ایران، اونها رو تسهیل بده در ادامه فرایندشون. ببینید بیشتر به نظر من احساس میکنم که بیشتر به جای اینکه پژوهش محور باشه پروژه محور هست. شاید برخی از این مواردی که داره پیگیری میشه در خصوص حالا تاریخ شفاهی تو باب پژوهش کمتر ورود داشته باشن، نمیگم نیست اصلا، ولی چه خود خوبه که ما با دید پژوهش هم به این موضوع نگاه کنیم. خب تاریخ شفاهی با واقعا همینه، ثبت رخدادها و رویدادهایی است که حتی افراد عادی جامعه هم که بیشتر مواقع ما بینیم که مخفول واقع شدن، اینجا می‌بینیم که اصلا اونها رو لحاظ نگیرن، حتی نیروهایی که به شکلی در پایین جامعه قرار دارن. خب بیشتر در گذشته هم بوده، کسانی که به دیوانیات و سلطانیات و افرادی که در این گروه ها بودن یا کسانی که در رأس هستن فرداخته بشه. اینا همه به نظر من نکات آسیبی است که ما باید در این خصوص بهش اشاره داشته باشیم. حتی ما باید در بحث ثبت وقایع در خصوص کلامی که شخصیت‌ها دارن انجام میدن، چون به شکل علمی باید صحبت کنیم، به شکل علمی ورود پیدا کنیم. کسی که داره مصاحبه رو ضبط میکنه و اون کسی که داره شنونده هست باید اون بحث علمی بودن رو اون رو هم بدونه، اون تقارن رو حفظ کنه، شناخت از روی اون شخصیت روانشناسی اون فردی که مصاحبه شونده هست. این نکات بسیار ریزی هست ولی به نظر من بسیار مهمی هست که ما باید بهش اشاره داشته باشیم. و اون موضوعی که ما اظهار نظرهای مختلفی رو که توسط افراد مختلفی هم عنوان میشه در خصوص یک رخداد بسیار مهم هست.